خیلی بزرگ، رودخانه ای که ازش مادی هایی رو گرفتیم و حالا میخواییم در دوره صفوی یکی از بزرگترین باغشهرهای دنیا رو تأسیس بکنیم.
درسته. دقیقا در ادامه من باید همینو بگم که این خیابان چهارباغ از یک سو به سمت میدان نقش جهان امتداد پیدا میکنه و از سوی دیگه دقیقا به همون باغ هزار جریب میرسه. خب باغهایی که در اطراف این خیابان هستن، گفتم که باغهایی هستن که بسیار مفرح بودن، داره کوشکای کوچکی هستن که و اون جویی که از وسط این خیابان رد میشه دقیقا آب زاینده رود رو برای ما منعکس میکنه. خب برای اینکه بتونم به باغ‌های داخل اصفهان اشاره بکنم، یکی از مهمترین این باغ‌ها باغ 40 ستون اصفهان هست که به خاطر همون موضوع انعکاس آب داخل استخر به یک همچین عنوانی معروف شده. خب باغ دیگه که بخوام اشاره بکنم، ما میبینیم که توی محدوده کویر ایران خیلی باغهای زیبایی رو تونستن در امتداد همین رودخانه ها به وجود بیارن و از آب این رودها استفاده بکنن. خب باغ فین کاشان که برای برگزاری جشن‌های بزرگ ملی و تشریفات مهم عمومی استفاده می‌شده، یکی از باغ‌های بسیار مهمی هستش که ما در کشورمون داریم. خیلی
شاید بگم که عذر می‌خوام، یکی از دلانگیزترین باغ‌های ایرانه به خاطر اینکه ما معدود باغ‌هایی رو الان داریم که سروهاشون، به خصوص سروهایی که در دوره صفوی کاشته شده، زنده است. یکیشون به غیر از باغ شازده ماهان، یکی دیگه باغ فین کاشانه و من امیدوارم اهالی عزیز شهر کاشان حواسشون به این سروهای 400 ساله باشه و مراقبت‌های لازم رو ازش بکنن.
یکی دیگه از باغ‌هایی که خیلی میتونم به عنوان باغ قشنگ ازش یاد بکنم که مملو از درختان نخل هست، باغ گلشن طبس هستش. خب در مناطق معتدل و مرطوب ما باغ‌های بسیار زیبایی هستند، مثل مجموعه باغ‌های باغ عباس‌آباد بهشهر هستش و باغ‌های دیگه‌ای که باید اشاره کرد بهشون، مجموعه باغ‌های بیرجند هستن، باغ پهلوان پور و باغ اکبریه. میتونم نام ببرم ازشون.
خیلی ممنون. اما من یه اشاره به این پیامکم بکنم، گفتید که اسم باغی رو بردین، بذارید طبس گلشن رو گفتید که دوستان پیامک هم دادن.
درسته.
گفتن که بازدید کردن آقای جواد عزیزاده فردوس و گفتن یکی از باغشهرهای خراسان جنوبی باغشهر اسلامیه شهرستان فردوسی که اگه درست بخونم قنات بلده باغستان فردوس که ثبت جهانی هم شده در این منطقه جریان داره. میتونید برامون پیامک ارسال بکنید اگر از باغهای تاریخی دیدن کردید. 3558. یازده و پنج دقیقه و بریم یه بخش دیگر رو بشنویم. باز هم همراه شما خواهیم بود. اینجا همچنان جاذبه رادیو فرهنگ.
مرز سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو. کاترین پلاسایدی هستم، دکتر باستانشناسی. در ادامه برنامه های گذشته که شما عزیزانم رو با مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ سردآباد آشنا کردم، قصد دارم تا امروز شما رو با بناهای دیگه این کاخ آشنا بکنم. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزانم قرار بگیره. یکی از این بناها موزه استاد فرشجیان یا کاخ ملک اسمت دولتشاهی همسر رضاشاه پهلوی. این موزه در بخش مرکزی مجموعه سعدآباد قرار گرفته و متعلق به دوره قاجاره. ساختمان موزه در گذشته محل سکونت رضاشاه و همسر چهارمش ملک اسمت بوده که در دوران محمد رضا پهلوی برادر شاه و سپس سرآشپز مخصوص اون در اونجا اقامت داشتن. بعدها به انبار تبدیل میشه. این بنا بعد از بازسازی و مرمت در تاریخ 26 مهر ماه سال 1380 به عنوان موزه مینیاتور استاد فرشجیان افتتاح میشه. این موزه شامل 5 سالن و بیش از 70 اثر از این هنرمند توانمند کشورمون هستش. موزه بعدی موزه نظامی یا کاخ شهرام. این موزه در بخش مرکزی مجموعه سعدآباد قرار گرفته و این ساختمان با زیربنای حدود 3000 متر مربع در دو طبقه و یک زیرزمین به دستور رضا شاه در سال 1314 برای همسر دومش تاج الملک ساخته میشه. بنای فوق طی سالهای 1351 تا 1352 توسط واحد مهندسی مجموعه سعدآباد بازسازی و به شهرام پسر بزرگ اشرف پهلوی اهدا میشه. بعد از پیروزی انقلاب ایران ساختمان مذکور به موزه نظامی تبدیل میشه. مجموعه فوق در سال 1302 به موزه دانشکده افسری منتقل شده بود که پس از انقلاب بخشی از اون مجموعه به موزه فعلی انتقال پیدا میکنه. ساختمان موزه در سال 1360 توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران بازسازی و در تاریخ 31 شهریور سال 1362 با نام موزه نظامی افتتاح میشه. موزه بعدی موزه نگارستان. این موزه در شمالی ترین نقطه مجموعه سعدآباد قرار گرفته و دارای معماری منحصر به فرد و بسیار زیباییه. این موزه با هدف برگزاری نمایشگاه‌های دوره‌ای مجموعه در تاریخ 12 اسفند 1385 به عنوان نمایشگاه پوشاک سنتی و طراحی لباس افتتاح میشه و از اون تاریخ تا حالا میزبان نمایشگاه‌های متعددیه. از مهمترین نمایشگاه‌های برگزار شده در این موزه ما میتونیم به نمایشگاه نقاشی رنگ روغن روی بوم رضا صمدی، نمایشگاه نقاشی رنگ روغن روی بوم و اکرولیک مینا قویدل و نادر یاسمی و آثار نگارگری استاد مصطفی بسیمی، آثار نقاشی رنگ روغن روی بوم طاهره چیزری و آثار نقاشی هنرمند معاصر خلیل طوایی حمیدی اشاره بکنیم.
خب از شما خواستیم بگید که از باغ‌های تاریخی دیدن کردید یا نه و برامون توصیفش کنید. گویا یکی از شنوندگانمون این کار رو انجام داده. بشنوید.
سلام و عرض ادب. شهر تاریخی همدان، سه دره بسیار زیبا و سرسبز تاریخی با باغ‌ها و درختان کهن به نام‌های عباس‌آباد، دره مربک و دره حیدره را دارا می‌باشد. با احترام، علی نایینی هستم از همدان.
سری هم بزنیم به سامانه پیامکی 30558 و پیامک های شما. آقای محمد مهدی باقری از عراق گفتن بله کاشان و یزد خیلی هم زیبا بودند. در همین حد توصیف کردید دیگه، خیلی هم زیبا بودند. ممنونم.
سلام، خیلی ممنون از این برنامه خوبتون که در مورد باغ‌های ایرانی دارید صحبت میکنید. منم میخواستم بگم که خب ما چند جایی دیدن کردیم از این باغ‌های ایرانی، مثل مثلا باغ ارم شیراز که بسیار زیباست، فضای خیلی عالی و زیبایی داره، حتی بناهای تاریخی خوبی در اون قرار داره، و همینطور باغ نارنجستان شیراز، باغ‌های اطراف قزوین، باغ شازده. ما از این باغ‌ها دیدن کردیم و بسیار لذت هم بردیم. خیلی جای دیگه هم هست، حالا من حضور ذهن ندارم، اما میخواستم بگم که این برنامه خیلی جالبیه، خیلی جالبه و چقدر خوبه که راجع به اینجور مسائل مثلا سنتی ما، تاریخمون، قدمتمون خیلی بیشتر صحبت بشه توی رادیو. مثلا خونه های ما، خونه های قدیمتر، مثلا من که میگم یه 40 سال پیش 30 سال پیش همشون دارای حوض بود. الان دارید از این عناصر صحبت میکنید، خیلی خوبه، چقدر تأثیر داشت توی روحیه ما انسانها. مثلا می رفتیم کنار حوض، اون فضاش، اون انعکاس نورش، اون هوایی که ایجاد می شد، خیلی شور و هیجانی به روح ما می داد. اما الان متاسفانه دیگه خب توی شهر با این ساختمان های آپارتمانی اینا، اصلا این حوض و اینا همه ورچیده شده، هیچ منظره زیبایی نداره. این همه هم حالا باز البته خب فضایی سب ایجاد میکنه، ولی این حوض و فواره و اینا یک فضای دیگه ای میده به این مثلا طبیعت که اطرافش قشنگ درخت باشه، گلکاری باشه و اینا. این حوض‌ها، فواره‌ها بسیار بسیار میتونه یه روح انسان رو همچین تراوت بده، شادی بده، آرامش بده. خیلی خوشم اومد از این برنامه‌تون. اگه میشه بیشتر ادامه بدید این برنامه رو. ممنونم. افشاری هستم، از کرج تماس میگیرم.
ما از شما ممنونیم که همراه و شنونده جاذبه رادیو فرهنگ هستید و موضوع بحث رو به دقت گوش میکنید. اما باز هم پیامک داریم. آقای حجت کارگر از شیراز گفتن باغ عفیف آباد، باغ جنت، باغ دلگشا، باغ گیاه شناسی ارم و باغات قصدشت و ده ها باغهای سرسبز و قدیمی دیگه شیراز. خب اما ادامه بحثمون و موضوع برنامه‌مون خانم خندان.
از همه چیز درباره باغ‌ها صحبت کردیم، رسیدیم به عناصر باغ ایرانی. ببینیم ما به این باغ‌ها میریم خانم دکتر رمضانی، چه چیزهایی رو باید ببینیم؟ به دنبال چه چیزهایی باید باشیم؟ اصلاً چه عناصری کنار هم جمع شدن و تشکیل باغ ایرانی رو دادن؟
خب اجازه بدید که اینطوری بحث رو شروع بکنم. اولین چیزی که برای ساخت باغ استفاده میشه سه تا از عناصر هستن که در کنار همدیگه چیده میشن و همدیگه رو تکمیل میکنن: زمین، آب و درختان و گیاهان هستن. خب معماران برای اینکه بتونن از زمین استفاده بکنن و انتخاب بکنن زمین مورد نظرشون رو برای ایجاد باغ، به جنس خاک خیلی اهمیت میدادن، به قابلیت آبیاری اون. خیلی جاها ما میبینیم که زمین های شیبدار رو استفاده کردن برای اینکه ایجاد باغ رو انجام بدن، مثل باغ شاهزاده ماهان کرمان که 12 اختلاف سطح داره و خیلی از آبشارهای مکرر، حوضچه ها و ردیف درختان سایه افکن رو ما در این باغ میتونیم به زیبایی ببینیم که در کنار همدیگه در محور اصلی باغ چیده شدن. خب استفاده هوشمندانه ایرانی ها از این شیب زمین برای اون نیرویی که به آب وارد میکنه و باعث میشه که این آب از ارتفاعات به سمت پایین بیاد و زمین رو آبیاری بکنه، خیلی خب مهم هست. این تفکری هستش که ایرانی ها داشتن و ازش استفاده کردن، از این نیروی کاملا به صورت عادی.
و دقت بکنیم که بیشتر باغهای ما در مظهر قنات‌ها ساخته شدن، یعنی درست اونجایی که حالا با همه زحمت ما آب رو آوردیم، میخواییم از زمین بیرون بیاریم، به شکرانه این بیرون آوردن در سرچشمه یک باغی رو میساختن. این آب که از میان این باغ جاری میشده، شاید بتون بگم تقریبا تمام تاریخ اعتقادات و باورهای ایرانی ها رو نسبت به سرزمینش در همین باقی که می ساختن مرور می کردن. چجوری؟ شما دقت بکنید درختانی که در باغهای ایرانی کاشته میشه، این میتونه وجه ممیزش باشه نسبت به درخت در واقع سایر باغهایی که در فرهنگهای دیگه هست. درخت سرو و درخت چنار، هر دو درختی که بسیار برای ما ایرانی ها مقدس هست. درخت سبز یعنی همیشه جاوید، یک آبادانی همیشه جاوید و ابدی، و درخت چنار هم که سالیان بسیار درازیه در همه جای ایران گرامی داشته میشه و جز معدود درخت هایی که شما به صورت وحشی تو ایران نمیبینین، یعنی همیشه تک درختی است که کاشته شده. حالا در باغهایی مثل باغ شازده ماهان این دو عنصر کنار هم قرار میگیرن. باغ ما همیشه باغ سبزیه خانم دکتر، نه؟
بله درسته. البته من در تکمیل صحبت شما بگم که دقیقاً برای یعنی وجود باغهای ایرانی و هر نوع باغ دیگه‌ای احتیاج داره که یک قنات یا چشمه‌هایی وجود داشته باشن و این باغ رو تشکیل بدن. خب پس حضور دائم باغ رو ما در آب رو در داخل باغ ما میبینیم و هرچه بیشتر ایرانی ها به خاطر همون اقلیم گرم و خشکشون که داشتن احساس میکردن که هرچه بیشتر این گردش آب رو داخل باغهاشون داشته باشن و همینطور بیشتر این نمایش آب رو در چشم بینندگانشون ارائه بدن. خب برای این کار البته یک عنوان دیگر رو هم بگم که ما خیلی میبینیم که در جویهایی که در وسط باغ‌ها جاری هستن یک سری تراش‌هایی به اصطلاح سینه کبکی هست که اون صدای آب رو بیشتر میکنه و باعث میشه انسان‌ها احساس بکنن که حجم بیشتری از آب وجود داره. خب مورد بعدی که گفتین وجود درختان مختلف است. دقیقاً در محورهای اصلی باغ‌ها ما انواع درختان از جمله سر و چنار رو خیلی می‌بینیم در باغ‌های ایرانی. یه نکته که من اینجا باید اشاره بکنم این هستش که خب درخت چنار به خاطر اینکه در فصل‌های مختلف به رنگ‌های مختلف برمی‌گرده و حتی خزان داره و برگ‌هاش می‌ریزن، اینها رو در کنار سرو قرار می‌دادن، استفاده می‌کردن برای اینکه چهره باغ از بین نره و همون سرسبزی خودش رو حفظ بکنه و در محورهای فرعی هم از درختان میوه زیاد استفاده می‌کردن برای اینکه اون سوداوری رو داشته باشه.
خب ممنونم از شما، اما باز هم تا لحظات دیگر سری خواهیم زد به پیامک‌های شما دوستان شنونده.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت عزیزان در رادیو فرهنگ، به خصوص برنامه خوب جاذبمو جناب آقای معنوی خستنوی و هم موضوع خوب برنامه و تهیه کننده خوزوق و مهمان برنامه مو از برای بزرگ میرم گزارش شرف خاری شما در خورموه استان هزار چشمه و هزار آبشار پایتخت پولیا طبیع و غاری طبیع جان خورموه. خب اما باغ کشاورزی نداشتیم، باغ سندگر داشتیم، کیچه باغی ها خضر داشتیم، باغ گلستان داشتیم. متاسفانه به علت عدم توجه و گسترش نفوس مسکن در خورموه همه تبدیل بینه و به قول معروف آپارتمان سازی و بوستازی که الان تنها باغی که الان منه باغ گلستان زیر خلیه فلک و لفتاک.
خب خانم آقای محمودی از شهر بابک پرسیدن که باغ پهلوان پور در کدام استانه و خدمتون عرض کنم که در استان یزد و مربوط به اواخر دوره قاجار هست. آقای سید ابراهیم زاره از شیراز پیامک دادند و اشاره کردند به باغ دلگشا و گفتند که قدیمی ترین باغ شیراز باغ دلگشا است که پوشش درختیش هم بیشتر درخت نارنج. خانم شهرزاد از تهران پیامک دادند و گفتند که اشاره به شیراز کردند، باغ ارم و همینطور هشت بهشت اصفهان. خب اما بخش پایانی برنامه جاذبه خانم خندان،
صحبت کردیم از عناصر باغ ایرانی، از نام و نام باغ‌های معروف ایران رو بردیم. خانم دکتر از چگونگی دیدن باغ ایرانی صحبت بکنیم، اینکه به هر حال ما می‌خوایم این عناصر رو ببینیم، شما چی فکر می‌کنید چجوری ببینیم باغ ایرانی رو؟
خب در رابطه با دیدن باغ ایرانی به نظر من یکی از چیزهایی که در بازدید از باغ‌های ایرانی باید بهش توجه کنیم این هستش که با چشم دل باید باغ ایرانی رو مشاهده بکنیم و احساسش بکنیم. ما هممون ایرانی‌ها خیلی خاطرات خوبی از باغ‌ها در کودکیمون داریم و تمامی این خاطرات رو میتونه یک باغ وقتی که از بازدید دوباره ازش داریم میتونه برای ما تداعی داشته باشه. بفرمایید.
اشاره خیلی خوبی رو کردید که با چشم دل باغ ایرانی رو باید ببینیم. من فکر میکنم هر جا که قدم گذاشتید به یک باغ ایرانی، بگردید آب رو پیدا بکنید. آب در باغهای ما از شما دستگیری میکنه. خلاف جهت آب حرکت بکنید، به سمت بالای باغ برید، به سمت کوشکهای باغ برید، در ایوانهای کوشکها دمی بیستید، درنگ بکنید، نظاره بکنید سبزی باغ رو، نظاره بکنید تللو آب رو، و همینطور اگر اگر دستگیری آب رو در واقع بپذیرید و باهاش بالاتر برید، سرچشمه های آب و به نوعی همه باغ رو و همه اون آرزوی معمار باغ رو از ساختن این باغ میبینید. یادمون باشه اول بگردیم آب رو پیدا بکنیم.
خیلی همالی. همیشه هم ما اشاره کردیم در برنامه جاذبه که این حفظ محیط زیست، و اگر قرار هست که به جایی میریم برای بازدید، مراقب هم باشیم دیگه، یعنی احساس بکنیم که بعد ما قرار هست کسان دیگه بیان و دیدن بکنن از اون منطقه، اون حالا باغ میتونه باشه یا کویر باشه، هر جایی که هست. صحبت پایانی اگه دارید در خدمتون هستیم.
سپاسگزارم از شنوندگان محترم و همه عزیزانی که اسمس دادن و خودشون رو مشارکت دادن در این برنامه عالی. متشکرم.
ما از شما ممنونیم. سرکار خانم دکتر نوشین رمضانی، مدرس دانشگاه، و همینطور شما خانم فرناز خندان، کارشناس مجری، که در برنامه امروز جاذبه همراهمون بودید. اما همکاران من در این برنامه تهیه کننده محمد رضا حاج حیدری، صدا بردار علی رضا بخشی، اما هنگی برنامه فاطمه غلامی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری و من سید دانیال معنوی. جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزو داریم و انشاءالله که فردا هم هفته خوبی رو آغاز کنید. روز روزگار خوش و خداحافظ.
تازه ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.
کس نیست که افتاد به آن زلف دوتا نیست، در ره گذر کیست که دامی زبلا نیست، زبلا نیست. نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در ره گذر کی که دامی زبلانی، زبلانی. چون چشم تو دل می برد از گوش نشینا، چون چشم تو دل می برد از گوش نشینا، همراه تو بودن گناه از جام نبمانی، گناه از جام نبمانی. از بحر خدا زود ما پیرای که ما را شب نیست که صد عرض بد بابا ده سوانی بازای که بیروم یه تو ایشم ادل افرو شام ادل افرو در بعد محریفان اثر نور و صفانی اثر نور و صفانی دیمی شد و گفتم سنما به جای دیمی شد و گفتم سنما به جای گفت غلطی خواب جدر این عهد وفا نیست وفا نیست گر پیر و مغان مار شد من شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست صومعه زاهد و در خلوت صوفی جز گوشه ابرو یه تو محراب دعا نیست جز گوشه ابرو یه تو محراب دعا
صدای ما رو از شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. روز جمعه، روز تعطیل، حالا در کنار اعضای خانواده یا اینکه رسیدگی به کارهای عقب مانده در هفته، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید. سپاسگزاریم اگر شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه‌هایی که از این ایستگاه رادیویی پخش میشه رو میشنوید و اینکه اظهار نظر میفرمایید و ما رو در جریان نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازندتون قرار میدید. ساعت 11:29:55 است. دعوت میکنم گامهای گم شده رو بشنوید.
گامهای گم شده.
به نام خدا و سلام. در برنامه امروز گام‌های گمشده، اثری با عنوان پیشتر آمد اصفهان را از ساخته های زنده یاد مرتضی نیداود تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ابتدا نیداود که خود از اساتید تار بود، به نام پیشتر آمد اصفهان این اثر را ساخت و اجرا کرد که بعدها در کتاب دستور تار نوشته زنده یاد روح الله خالقی به عنوان یکی از درس‌ها برای هنرجویان این رشته جای داده شد.
بعدتر این اثر توسط هنرمند بزرگی مانند مرتضی حنانه برای ارکستر بزرگ تنظیم شد که اتفاقاً تنظیم این استاد بزرگ را در ابتدای سریال هزار دستان